بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين در بحث گذشته یعنی جلسه قبل نسبت ما بین حق و باطل را با صدق و کذب در حوزه تکوین و تشریع بیان کردیم و حاصل بحث این شد که در حوزه تکوین هر جا که حق صدق کند، یعنی درست باشه که ما بگوییم حق است، صادق هم هست، و هر کجا که باطل باشه می شود گفت کاذب است. یعنی این دوتا با هم تلازم دارن در حوزه تکوین. با توضیحی که بیان شد، منتها دوتا نکته به نظرم هست که برای روشن‌تر شدن این مطلب بهش توجه کنیم. نکته اول این است که حق در تکوین گفتیم که به ثبوت و به وجود مربوط می شود، که یا به ذات است یا به غیر. خود خداوند متعال که واجب الوجود به ذات است، مصداق حق است. یعنی به لحاظ تکوینی اولین مصداق حق می شود خود وجود خدای متعال. در مرتبه دوم می شود وجود ما سوی الله، یعنی افعال الهی. اونا حقند از نظر تکوینی، چون که نهایتاً مستند می شوند به اراده الهی و فعل الهی هست. اما در حوزه تشریع حق به ذات اقدس الهی دیگه صدق نمی کنه. یعنی حق در مقام تشریع، در حوزه تشریع، فقط به فعل الهی مربوط می شود. پس یک فرقی است از نظر قلمرو و دایره حق در تکوین و در تشریع. در تکوین همونطوری که بیان شد، خود خدای متعال وجود اقدس الهی می شود اولین مصداق حق، ولیکن در حوزه تشریع دیگر ذات خدای متعال مصداق حق تشریعی نیست. او مشرع هست، نه خودش مصداق شرع باشه. پس حق در حوزه تشریع که به فعل تشریعی الهی است، از فعل خدا شروع میشه. این یک نکته که حالا توجه داشته باشیم از نظر قلمرو به حق در تکوین و در تشریع. نکته دوم هم که باید بهش توجه کنیم، حق چه در حوزه تکوین و چه در حوزه تشریع دو گونه است، یکی حق ثبوتی و یکی حق اثباتی. یعنی ما یه وقت از حق سخن میگوییم، چه در تکوین چه در تشریع، میگوییم در مقام نفس الامر، مقام ثبوتی حالا است تعبیر میکنن معمولا نفس الامر، بدون اینکه ما بخواهیم از او اخبار بدهیم یا ما او را تصدیق کنیم، معرفت تصدیق علمی داشته باشیم، تصدیق ایمانی داشته باشیم، یا اخبار تصدیق قولی، بدون اینا. این میشود حق ثبوتی. در مقام ثبوت و نفس الامر ذات خدای متعال چیه؟ مصداق حق تکوینی است. خب حالا این ما هستیم که در مقام اثبات تصدیق علمی می کنیم، ثم سپس تصدیق ایمانی می کنیم، و بعدم چه می کنیم؟ تصدیق اخباری، یعنی که خبر می دهیم. اینا هر ستا می شود مقام اثبات. این که عرض کردیم که حق و صدق در حوزه تکوین تلازم دارند، این به لحاظ حق اثباتی است، و الا در اونجایی که بحث حق در مقام ثبوته، اونجا دیگه صدق کاربرد نداره. توجه می‌فرمایید. این تلازم که کلما انطبق این عنوان حق ینطبق عنوان صدق و بالعکس، این مربوط به مقام اثباته. یعنی اونجاییست که ما عرض کردم این سه جنبه که ما آمده ایم تصدیق کرده ایم، تصدیق علمی، سپس تصدیق ایمانی که میشه اعتقاد، و بعدم تصدیق قولی که اخبار میشود. بله، اینجا وقتی که ما آمدیم تکوین را چه به ذات چه بلغه فرق نمی کنه یعنی اون چیزی که کینونت داره، واقعیت داره، به ذات خدای متعال، بلغیب سایر اشیاء موجودات، وقتی که ما آمدیم این را تصدیق علمی کردیم، از مقام ثبوت دیگه آمدیم خارج شدیم، اونجا فقط حق صدق میکنه، یعنی کاربرد حق درسته در مقام ثبوت، اونجا کاربرد صدق دیگه معنی نداره. اما در مورد حق در مقام اثبات که این سه جنبه شد، تصدیق علمی و تصدیق ایمانی و تصدیق قولی، وقتی که این سه تا آمد، آره اینجا دیگه تلازم داره، یعنی ملاک در هر دو یک چیزه. همونطوری که بیان شد، ملاک در حق و ملاک در صدق در مجال در حوزه تکوین یک چیزه، وان عبارت از مطابقت با نفس الامر. وقتی که ما تصدیق علمی ما مطابق با نفس الامر باشه، هم حق است و هم صدق است. اگر تصدیق ایمانی ما اونم هر دو مطابق با واقع باشه، تصدیق ایمانی درست باشه، هاکذا تصدیق قولی ما هم همینطور. پس اینطور شد که اگر در حوزه تکوین کل ما انطبق عنوان الحق، این در مقام حق اثباتی مراده، ینطبق عنوان صدق و بالعکس. اما حق ثبوتی اصلا بحث ما خود در اون نیست، اون در واقع متعلق الحکایه یا متعلق المعرفه یا متعلق الایمان اگر نباشه، این بحثی که ما درباره حق و صدق مطرح میکنیم دیگه اونجا چیز نداره، مورد نداره، تخصصا خارجه. این هم یک نکته که فرق است بین حق در مقام ثبوت، حق ثبوتی و حق اثباتی. این اثبات، یعنی وقتی که ما آمدیم تصدیق کردیم، ایمان آوردیم، اخبار دادیم، دیگه میشه در مقام اثبات. خودش منهای نظر ما، یعنی منهای این که انسان بخواهد درباره یک امر واقعی لحاظ بکنه، حالا تصدیق کنه، تصور کنه، تصدیق کنه، با قطع نظر از این حیث معرفتی ما، ایمانی ما و اخباری ما، خودش فی نفس الامر من حیث هو و هو. نه، لحاظ ذهنی، ما یک لحاظ ذهنی میکنیم، اینا دیگه دستگاه ذهن ما این توانمندی را داره که این جهات را از هم جدا بکنه. این ذهن ما این از عجایب خلقته که ذهن انسان یک پدیده خیلی عجیبی است، عدم خودش هم میتونه لحاظ کنه، یا از این بدتر. یعنی در عین این که هست، در عین این که وجود داره، عدم خودش هم میتونه لحاظ کنه. لذا اجتماع نقیزن تصورن مشکل نداره دیگه، محالترین محالات، اساس محالات اجتماع نقیزن، ارتفاع نقیزنه. این در مقام تصور وعاء ذهنی مشکلی نداره، این دستگاه ذهنه که می تواند این جهات را از هم تفکیک کنه، حکم هر کدوم را جدا بده، بگه بله این به این لحاظ این حکم را داره، به اون لحاظ اون حکم را داره. هاکذا در حوزه تشریع اونم همینطوره. در حوزه تشریع هم یکی حق تشریعی ثبوتی است، یعنی اراده تشریعی الهی فی نفس الامر، درست؟ حالا اگر اون اراده تشریعی الهی را ما آمدیم چه کردیم؟ ما آمدیم تصدیق علمی کردیم، ایمانی، اخباری، که مثلا خداوند متعال صلات را واجب کرده است، صوم را واجب کرده است، شرب خمر را حرام کرده است، اراده تشریعی الهی، حج را واجب کرده و سایر تکلیف ها. این می شود حق در مقام حق تشریعی اثباتی، درست؟ حالا همه اینها صدق هم داره، یعنی اگر ما آمدیم تصدیق کردیم که خداوند متعال صلات را واجب کرده است، این اعتقاد ما هم حق است هم صدق است، این باز مطابق با واقع، چون ملاکش این شد که ملاک یکیه. فقط اینجا یک نکته ای داشتیم، گفتیم که ممکن است تشریع مستند به اراده الهی نشود، چون شاخص و معیار در حق در تشریع چیه؟ اینه که اراده الهی باشه، نهایتاً به او باید مستند بشه، حالا یا بلا واسطه یا مل واسطه. اگر پیامبر فرمود چون معزون هست و اذن او تابع اذن الهی است، این به او هم میگیم شاره، ولی اگر در عرض قرار بگیره که باطل اون وقت، درست؟ اینجا اگر چنانچه کسی آمد تشریعی کرد، امری، نهی، تکلیفی برای خودش یا برای دیگری، فرق نمی کنه، چه تکلیفی را برای خودش اعتبار کنه چه برای دیگران اعتبار بکنه و مجاز نباشه که این کار رو بکنه و این تکلیف او برخلاف اون چیزایی باشه که خداوند متعال تشریع فرموده، این میشه باطل، درسته؟ خب حالا اگر ما آمدیم این را بهش علم پیدا کردیم، یعنی علمنا به این که زید این فعل تشریعی باطل را انجام داده، درست؟ این علم ما به این معنا، این یا اخبار ما یا علم ما مطابق با واقع، یا اینطور نیست، مطابق با واقع دیگه، این صادقه. یعنی الان وقتی که ما داریم یک تصدیقی میکنیم تو ذهن خودمون که بله زید آمد تشریعی کرد که مجاز نبود و برخلاف تشریع الهیه، خب این تصدیق علمی ما به این پدیده، این درسته، ولو اینکه اون فعل تشریعی که انجام شده که متعلق این تصدیق علمی ماست یا متعلق این اخبار ماست، او باطله. اینجا عرض کردیم که نه، جدا میشن، یعنی ینطبق الصدق ولا ینطبق الحق. لذا اگر ما مثلا یک کسی دیگری بیاد، را زید آمده این کار کرده، یه نفری دیگری بیاد صحه بگذاره، این غیر از این که علم پیدا میکنه و خبر میدهد موافقت بکنه، تأیید بکنه، توجه فرمودید، یعنی تصدیق ایمانی به اصطلاح پیدا بکنه، غیر از تصدیق علمی تصدیق ایمانی هم پیدا بکنه، یعنی درست بگه خب این اینجا تصدیقش چه میشه و تصدیقش کاذبانه است. اگر فقط اخبار بدهد خودش تصدیق ایمانی نکنه ها، فقط میگه بله من علم دارم و خبرم بده، اینجا صدق هست، ولیکن اون کاری که اون بنده خدا کرده باطله. حالا اگر این علاوه بر این که اخبار میدهد موافقت هم بکنه، مثل فعل اون میشه دیگه، در واقع چون فعل او باطل بود، تصدیق ایمانی این شخص هم میشود چه؟ میشود باطل. پس بنابراین اینجا فقط این آدم جدا میشن از این نسبت سنجیگی کردیم که ماهی نسبت و بین الحق و صدق فی مجال تکوین و فی مجال تشریع. حاصل حرف این شد که اولا حق ثبوتی را مطرح نکنیم، حق در مقام اثبات را که سه جهت داشت، علمن، ایمانن، اخبارن. اینجا در تکوین گفتیم متلازمه اینن، یعنی نمیشه باید نظم جدا کرد، هر جا صدق محقق باشه حقانیت هم محققه، ولی در تشریع هر جا که تشریع الهی باشه متلازمه اینن، یعنی اون جاهایی که واقعا تشریع به خدا مستند میشود بازم متلازمه اینن، اما اگر تشریع آمد انسانی کسی که این حق را نداره تشریع کرد، اینجا ازم جدا میشه. عرض کردیم ولو این انفکاک وجود داره فی الجمله، اما به درد این نظریهی که در حوزه علم فرهنگستان مطرح میکنه نمیخوره. چرا؟ برای خاطر اینکه بحث در نظریه های علمی، نظریه های علمی یا مربوط به جهان طبیعته، یا ماورای طبیعته، یا تاریخه، یا فرد جامعه انسانیه دیگه، تمام این هم افعال الله هست، تاریخ باشه یا طبیعت باشه یا انسان باشه، اینا به تکوینن عرض میکنم ها، تکوینن که میگم یعنی کارهایی هم که جنایتکارها ظالم ها هم میکنن به لحاظ تکوینی ها، نه به لحاظ تشریعی، به لحاظ کینونت. خب به لحاظ کینونت تابع نظام سببیت و مسببیت، و نظام سببیت و مسببیت فعل اللهه، به اراده الهی برمیگرده، اونجا قبحی نداره، بدی نداره. بنابراین نظریه های علمی از آن حیث که اگر مطابق با واقعا، حالا اگر خطا هستن که علم نیستن، شبه العلم هیچ، اما اونجایی که نظریه علمی باشه و مطابق با واقع باشه، یعنی واقعا علم باشه، حالا متعلقش هرچی میخواه باشه، معلومش همونطوری که اشاره شد، پدیده های تاریخی باشه، اجتماعی باشه، فردی باشه، انسانی غیر انسانی، طبیعی غیر طبیعی، فرق نمی کنه. اگر مطابق با واقع است فهو الحق و هو الصدق، بله، اگر مطابق با واقع باشه من حیث تکوین، نظریه های علمی به تشریح کار که نداره، که علوم یعنی این علوم بشری، اینا مربوط به حوزه گزارش میدن دیگه، اخبار میدن، قانونها رو کشف میکنن. حالا این قانون هر جا که باشه اگه درست باشه، خب در نظام تکوین رو گزارش میده دیگه. نظام تکوین هم که گزارش میده، گفتیم هم حق است و هم صدق است. این لذا اون تفکیکی هم که فعل جمله بین الحق و صدق در مورد تشریع عرض کردیم وجود داره، کاربردی و کارکردی در مورد نظریه های علمی نداره که به درد بخوره بگیم حالا مثلا فرهنگستان بیاد از اینجا استفاده کنه بگه صدق هست و حق نیست و ما حق را میخواییم نه صدق را، اینجور بگه ها، بگه در نظریه های علمی صدق به درد نمیخوره، این شرط لازم و کافی نیست، باید به حق برسیم، حقانیت مهمه. میگیم خب ما در بحث تکوینیات اینا، تشریعیات که نیست که. علم، علوم، هر علمی از علوم که باشه، گزاره های علمی بیانگر واقعیت هاست، یعنی در واقع در حوزه عقل نظریه به عبارتی، نه در حوزه عقل عملی. در حوزه عقل نظری هست، چه فلسفه باشه، چه کلام باشه، چه طبیعت شناسی باشه، تاریخ باشه، هر چی باشه، اینا عقل نظریه دیگه. حالا عقل نظری تجریبی یا عقل نظری تجریدی، تجریدی مرادمون عقل فلسفی کلامی، یا عقل نظری چه تجریبی، اونی که دانشمندان علوم میگن، عقل نظری تجریبی خیلی همچه تمام عیار مثل فیزیک و اینها، علم تجربی آماری مثل حوزه علوم انسانی، به هر حال اینا همه با عقل نظری سر و کار دارن. اینا فرمودید عقل عملی حوزه اش جداست. وقتی که نظریه های علمی مربوط به حوزه عقل نظری شد و سخن از هست و نیست است و گزارش میدهد، اینا یا مطابق با واقع هست یا نیست. اگر این نظریه خطا هست که مطابق با واقع نیست، که شبه علم است، علم نیست، و اگر نظریه هایی است که مطابق با واقع هست، هم حق است هم صدق است، این دیگه قابل جدایی نیست دیگه. چون که ملاک گفتیم در حوزه تکوین، ملاک الحق و ملاک الصدق واحد و هو الانطباق با واقع، این دوتا ملاک نداریم که بشه اینا رو از هم جدا کرد. در حوزه تشریع نه، ملاکش فقط واقعیت داشتن نیست، بلکه باید معزون باشه، یا من الله باشه یا معزون من جانب الله باشه، و الله صرف این که بگیم آقا این واقعیت داره، فلان کس آمد چکار کرد، قانون گذاری کرد و این صادق است، این کنه حق نیست، چون اینجا قابل تفکیک کرد. اما در گزاره های علمی دیگه این تفکیک راه نداره. خب حالا از این زاویه ببینید، این یک مسئله زوحیثیاته، زوجهاته، زووجوهه. بله من هذا الوجه صحیحه، اگر از این جهت و از این وجه بگیم درسته، اما آیا ما در حوزه علم و نظریه های علمی سر و کارمون فقط با این حیث و این جنبه هست، یا نه جنبه های دیگری هم درش لحاظ میشه؟ مثلا مبانی پژوهش ها و نظریه های علمی، مبانی انسان شناسیشون، مبانی جهان شناسیشون، هستی شناسیشون، اگر اینا مبانی داره، یعنی طبیعت شناسی و انسان شناسی، قبلش یک نظریه کلان انسان شناسی، به عبارت انسان شناسی تجربی فرع انسان شناسی فلسفی است. حالا چه خود اون طرف خودش فیلسوف باشه، که یک مبانی فلسفی را از دیگران اخذ کرده باشه. این لاجرم اینطور است. یک طبیعت شناس، یک عالم فیزیک، یک مبانی فلسفی درباره طبیعت شناسی داره. حالا یا خودش این را اجتهاد کرده، یا بالاخره از دیگران گرفته، یا جزء مشهورات عمومی ناقبول کرده. وقت اون مبانی را می شود بحث کرد. یعنی از متن علم و نظریه های علمی که در حوزه تجربه است بریم یه قدم جلوتر، بریم سراغ مبانی. خب وقت اون مبانی ببینیم آیا اون مبانی همش هم مبانی فلسفی همه دینی هن یا غیر دینی هن، الهی هن یا غیر الهی هن، ممکنه الهیش غیر الهی باشه. و اگر مبانی فلسفی تأثیرگذار باشه در سرنوشت این نظریه های علمی، اون وقت سرنوشت این را چه میکنه؟ تغییر میده. اینطوری میشه. یعنی این یک جهت نیست، جهات مختلفی داره. اون مبنایی که حالا در بحث‌های قبلم عرض کردیم به نظر حقیر میاد که در بحث علم دینی و غیر دینی از همه بهتر هست، قابل دفاع‌تره، همینه که برای دینی بودن یا دینی نبودن علم، صرف این که حالا مطابق با واقع هست یا نیست رو ما ملاک قرار ندهیم، بلکه مبانی، حالا تعبیر میکنیم به فلسفی، یعنی مبانی هستی شناختی و انسان شناختی و جهان شناختی اون را ملاحظه کنیم. اگر اون مبانی در سرنوشت نظریه های علمی تأثیر گذار باشد، خب اون مبانی غیر دینی اون علم را میکنه غیر دینی، اگر دینیه میکنه دینی. آیا تأثیر گذار هست یا نیست؟ این قد تقدمه یه مقداری بحث کردیم، هنوز مصطوحه بحث نکردیم، ولی فعلی جمله تو مباحث سال گذشته اینا شد که عرض کردیم در حوزه علوم انسانی بله، در حوزه علوم انسانی مبانی انسان شناسی و جهان شناسی تأثیرگذار هست. مثال هایی هم زدیم برای این مطلب، تمثیل کردیم به این که دو تا راننده اند، یک راه را می روند، فرض کنیم وسیله نقلیه شون هم کاملا مثل هم هست، هیچ گونه فرقی نداره، راه هم یکیه، وسیله هم یکیه، هدف هم یکیه، مقصد هم یکیه، مبدأ هم یکیه، من جمیع الجهات یکیه. اما یکی بر چشمش عینک دوربین زده، یکی نزدیک بین زده. اینجا رانندگی اینا فرق خواهد کرد نسبت به اون اشیا و وسایل دیگری که اینا باهاشون برخورد میکنن. یکی نزدیک میبینه یه جوری سرعت رو کنترل میکنه، یکی دور میبینه جور دیگه سرعت رو کنترل میکنه، میزان میکنه. یکی ممکن تصادف کنه، ممکن تصادف نکنه. اون جهان بینی ها و مبانی فلسفه اون عینک هاست که عالم به چشم خردش میزند، انسان را با اون عینک میبینه. اگر انسانی را دید که با فطرت الهی است، زوبودی است، یعنی ملکوت هم داره، ملک هم داره، درباره این انسان یه جور نظریه پردازیم. اما اگر دید که نه، یعنی نگاهش این شد، اون عینکی که به چشم خردش زده ها، انسان را یک موجود ناسوتی یک بعدی دید، فقط بخورد و بخواهد زندگی کند، همین وستلام. اون وقت تو بایدها نبایدها یا نظریه هایی که برای متفرع میشه، نظریه علمی او در علوم انسانی فرق میکنه. مثال هایی هم عرض کردیم اینجا. اما آیا در حوزه علوم طبیعی، مثلا در فیزیک و شیمی، زیست شناسی، آیا اینجا هم تأثیری میگذاره؟ یعنی رد نرد کردیم نه اثبات. بعضی ها مدافعن گفتیم، مثل مثلا آقای دکتر گلشنی که میگه اصلا بعد علوم طبیعی رو اول حسابش رو برسید تا نوبت برسه به علوم انسانی، خیلی جدی میگیرن ایشان. ایشون هم چون میدونید مبناش همینه که مبانی فلسفی علم را با اون بستر و فضایی که علم درش میخواد شکل بگیره دینی و غیر دینی میدانن. و بعضی ها مثل بعضی صاحب نظران دیگری که قبلا هم نام بردیم، مثل آقای دکتر باقری اینا، کمتر به علوم طبیعی اعتنا دارن، بیشتر به علوم انسانی نظر دارن که بله اون مبانی فلسفی در علوم انسانی تأثیر داره. ما هم گفتیم در علوم طبیعی تأمل بیشتری میخواد واقعش، حالا در حد اطلاعاتی که بنده دارم نمیتونم نظر قطعی عرض بکنم. بنابراین اون که میفرمایید جهات و حیثیات مختلف پیدا میکنه، مثلا مثل حضرت آیت الله جوادی که در بحث علم دینی چندین جهت را ایشون مطرح کرده. یکیش همین است که میفهمن که عالم برای این طبیعت، به قول ایشان، به تعبیر ایشان، دیگه نگه عالم طبیعت، بگه عالم خلقت. ولو طبیعت با گفتن اینا طبیعت طبیعت دیگه، ولی نگاه او این نباشه که یک موجود طبیعیه. طبیعی یعنی که همه خودش هم تراب وجود آمده طبق این علل طبیعیه، خود رها شده است. اما اگر گفت خلقت، ذهنش متوجه این میشه که این نویسنده ای داره، سازنده ای داره، آفریننده ای داره، اون آفریننده هم حکیمه، یه منتهایی داره، غایتی داره. یعنی یک مرتبه در ذهن اون عالم این موجود و پدیده ای که دارد مطالعه میکند به همون روش دیگرانه، روشش فرق نمیکنه، همون روش دیگرانه، اما با این نگاه به این پدیده نگاه میکنه که این مخلوق آفریده است. یکم به لحاظ این که نیتش چیه، هدفش چیه، چه چیزایی که ایشون بیان چه شرط مطلب را بیان فرمودن، ولی در این حال میفهمن که اگر چیزی مطابق با واقع شد از آن حیث که مطابق با واقعه، این دیگه دینیه. توجه بفرمایید از اون حیث چرا دینی هست؟ نکتهش همین شد که الان عرض کردیم، برای خاطر اینکه این برمیگرده به فعل الهی اگر واقعیت داره. حتی اون چی واقعیت هایی که صدر من سوء اختیار الانسان، حتی اونا به لحاظ تکوینی ها، به لحاظ تکوینی از اون حیثی که تکوین هست به اذن الهی برمیگرده. خود صریح قرآن دیگه، قرآن کریم در قضیه مربوط به سحره زمان حضرت سلیمان که بیان می‌فرماید، اون هاروت و ماروت را که می‌فهمان ما اینها را دو تا ملک بود فرستادیم تا به مردم علم سحر را یاد بدند. درسته؟ این علم سحر را باید یاد بدن برای چه؟ برای اینکه سحر را خنثی کنند. ولی یه عده‌ای هم از این آب گلالود ماهی گرفتن، آمدن یاد گرفتن، به جای اینکه خنثی کنن سحر ساحرها را، از این سو استفاده میکردن، زن و مردها را به هم اختلاف مینداختن. یفرقون بهی بین ال و یتعلمون منهما ما یفرقون بهی بین المرء و زوجه، انت اختلاف میندازن. خداوند متعال در ادامه فرمود در عین حالی که اینا ضرر میزدن، مفسده ایجاد میکردن، و ما بله یزارون بهی الا به من احد الا به اذن الله، یا به اذنه یا به اذن الله، به اذن الله. ببینید این چه اذنیه؟ حرام است دیگه، یعنی تشریعاً که منهیه، حرامه، ولی کم تکوینم تکوینه دیگه. یعنی این نظام رو خدای متعال چیده که اگر کسی سوء اراده کرد که شراب بخوره، خب شراب میخوره مثل آب، چطور آب را تو لیوان میریزه میخوره، شراب هم میخوره دیگه. یعنی اینجور نیست که گلوش را ببنده، یه چیزی گذاشته باشه خدا در گلو که هر وقت شراب رفت بسته بشه، هر وقت آب رفت باز بشه. اینجور نیست، گلو بازه، حالا شراب بخوری یا آب بخوری میره پایین. این رفتن شراب در داخل و بعدم مست کردن همش به اذن الله، به اذن تکوینی، اما خدای متعال نهی کرده که این کارو نکنید. بنابراین این که عرض میکنیم که به لحاظ تکوینی این حسن داره و شرعیت پیدا میکنه، معنیه به خاطر اینکه مطابق نظام سببیت الهیه، تکوینن و تشریعن، یعنی هم رضای الهیه هم رضای تکوینی الهیه. بله، ولی حالا نگاه کنید به سبب من اینو بگم دیگه، چون قبلا هم اینو عرض کردیم البته، ولی خب بعضی رفقاتش نداشتن اینجا جاش افتاد. حالا اگر کسی از ما سوال کند که شما نسبت ما بین حق و صدق را گفتید، چه شد نسبت؟ حالا بفرمایید آقای صحیحی نسبت چه شد؟ بله احسن، خارج از بله،
تو عالم تشریع ملاک صدق شده مطابقت با واقعه، ولی ملاک حق انتصاب به اراده الهی.
آره،
حق انتصاب به اراده الهی باشه بعدا مطابق با واقعه هم هست.
درست،
اونجا قطعا درسته، ولی اگه منتصب بشه به اراده تشریع از اون جهت، اراده غیر الهی از اون جهت که ما داره خبر میدیم و این اتفاق افتاده، صدق
به اراده حق نیست. بله دیگه، همونطور که فرمودن، درست فرمودن، نمره 20. بله، خب حالا اگر کسی سوال کنه که ماهی نسبت و بین الحسن تکوینی و تشریعی، از همین بحثایی که حالا عرض کردم اینم روشن شد، همین الان داشتم بحث میکردم روشن شد، حسن تکوینی و تشریعی چه نسبتی؟ آن متلازمه اینن؟ متباینه اینن؟ عامین من وجه هن؟ مطلق و عام خاص مطلقه؟ جوابش روشن شد. میفرمایید آقای؟
اتفاق میفته همواره
اصلا
تکوینی هست، ولی
بعض
وقتا حسن تشریع
نداره. از اون طرف قضیه، اگر یک واقعی، یه چیزی، یه واقعیتی که دارای واقعیت هستا حسن تشریعی داشته باشه، قطعا حسن تکوینی هم چی دارد. اگر حسن یک واقعیتی داریم که حسن تشریعی داره، یعنی معزون من جانب الله و مستند به اراده تشریعی الهی هست و مرضیه، خب قطعا حسن تکوینی هم داره، چون واقعیت پیدا کردن هر چیزی تابع نظام سببیته، علیت. نظام سببیت هم تابع مشیت حکیمانه الهیه، چیزی نمیشه بعد در این عالم رخ بدهد ولو اون خنجری که شمر لعین گلوی مبارک یا سر مبارک ابا عبدالله را میخواد ببره. ببینید تکینن ها، این که این گلو بریده میشود و این خنجر کار میکنه و میبره یا اون تیر میخوره یا زهر به امام معصوم میدهد زهر شهید میکنه، این به اذن من الله تکوینن. این تکوینن که بد نیست، یعنی دستگاه تکوین داره کار خودش میکنه، منتها تشریعاً منهی مبغوض بده. پس بنابراین اگر از اون طرف چیزی هست که واقعیت دارد و حسن تشریعی داره، قطعا حسن تکوینی هم داره. اما رب چیزی که حسن تکوینی داره اما تشریعی نداره، اگه بخوام ضابطش در بیاریم کجاست؟ ضابطش چیه؟ هر کجا که اون چه که وجود تکوینی واقع تکوینی داره، نظام اسباب و مسبباتی که برش حاکم است، عنصر اراده غیر الهی درش نباشه، یعنی بشری نباشه، جن و انس و این چیزا درش دخالت نداشته باشه، همین نظام طبیعت که بادیست که میوزه، آبیست که بخار میشه، ابر میشه، بارانه که میباره و قصه الهازا. اسباب اسباب طبیعی است که 100% تابع چی هستن؟ مشیت الهی عمل میکنن، درسته؟ اینجا همه واقعیت های امشاعت که تکوینیه، اینجا هم حسن تکوینیه داره، همون تشریعی داره. اما اونجایی که واقعیت های تکوینی در سلسله اسبابش انسان و مثل انسان قرار بگیره، مثل جن مثلا، یه موجودی باشه که او مختاره یک و سوء اختیار هم میتونه داشته باشه، چون اگر انسان معصوم باشه باز نه، یعنی صرف انسان، انسان خب معصوم باشه هیچ مشکل نداره اونجا، یعنی از معصوم هر چه سر بزند باز بلا استثناء تشریعا تکوینا حسن است، اما از غیر معصوم اینجا نممکنه که سوء اختیار باشه. لذا بعضی از واقعیت‌های تکوینیه‌ای که انسان درش نقش داره، در عین اینکه حسن تکوینی داره تشریعی نداره، این ملاکش اینه. خب نظریه‌های علمی، حالا همینا بیاریم، نظریه‌های علمی، نظریه‌های علمی طبق اون چیزی که بیان کردیم چی هستن؟ نظریه‌های علمی بیان شد که این نظریه‌های علمی مربوط به واقعیت‌هاست، درسته؟ و واقعیت ها گفتیم به لحاظ تکوینی چه فعل انسان باشه چه غیر انسان باشه حسن تکوینی داره. خب نظریه های علمی همه حسن تکوینی خواهد داشت و چون نظام سببیت حسن تشریعی هم داره، این مرضی خداست. نظریه های علمی بله، اما همین نظریه های علمی که من حیث و هیهیه، یعنی از این حیث که نظریه علمی هستند و کشف قوانین واقع را میکنن، یعنی فعل خدا رو دارن گزارش میدن دیگه، کار دیگری نمیکنن که، هیچ کاری دیگری نمیکنن، گزارش میدن فعل خدا رو. اگر فعل خدا در نفس الامر درست است که درست است، یعنی حسن تکوینی تشریعی داره، خب اینم حسن داره دیگه، هر نظریه علمی از اون جهت حسن داره، ولی من جهات اخرى ممکنه قف داشته باشه. مثلا چه؟ یک، اولا این خوب دقت کنید، اولا این نظریه علمی به صلاح بشر مصلحت بشر نباشه، حالا یا در برای افرادی یا برای شرایط خاصی به ضرر توش هست، ولو واقعیت ها بنا نیست الا همه واقعیت ها را بشر بتواند ظرفیت استفادهش داشته باشه. دقت می‌فرمایید؟ ممکن است که یک چیزی کشفش به دلیل اینکه مفسده ای به دنبال داره این شارع نهی بکنه، بگه شما اینو یاد نگیرید، مثل اینکه در مکاسب محرمه که بحث میکنن، در مکاسب محرمه بعضی از کسبها را، خب اون کسبی که مثلا میخواد سحر بره یاد بگیره، جادوگری یاد بگیره، این به دلیل اینکه مفسده به دنبال داره نهی میکنه، بعد استثناء میزنه، یعنی اول یه نهی میزنه. چرا؟ چون شارع میشناسه این آدم ها را، این داستان همون هاروت و ماروت میشه، یعنی میدانه که اینا ترمز ندارن، بی ترمزن، کنترلی ندارن. بعد تبصره میزنه، یعنی اول یه نهی میکنه. به دلیل چی نهی میکنه؟ چون مصلحت و مفسده نوعیه او شاخص اولیه است. حالا آمد یک استثناء میزنه، بله، حالا اگر یک کسی برای اینکه دفع بکنه مثلا یاد بگیره، خودش هم جوریه که گمراه نمیشه، چون بعضیا کم ظرفیتن دیگه، بعضیا کم ظرفیتن. این که میبینید بعضی آقایان علما فقها مثلا فرض بفرمایید میگن فلسفه نخوانید، خب این برای بعضی هم راست میگن، برای بعضی هم درست میگن. یک کسی ممکن اصلا ظرفیت نداره، میاد چند تا اصطلاح یاد میگیره، بعدا اینا رو درست هضم نمیکنه، هیچ مشکل درست میکنه برای خودش برای دیگران. یعنی باید کسی که وارد یک علمی دانشی میخواد بشه، این ظرفیتش رو باید داشته باشه. نقل میکنم، حالا من این شنیدم دیگه، چقدر صحت سومش نمیدانم، که حضرت امام رضوان الله تعالی علیه بحثای معقول و این چیزا که داشتن، یه امتحانی قبلا میگرفتن و با اون امتحان و اینها افراد را اجازه میدادن، اجازه مطلق نمیدادن. دقت میفرمایید، یعنی محدود بیان میکردن. مقصود این که حالا ممکنه که یک کاری باشه، یک ولو این که مطابق با واقع، ولی حالا این طرف ظرفیت نداشته باشه یا مصالح نوعیه نباشه، ولی کن تفسیری میزنه. یکی ممکنه که پیامدها، یعنی این پیامدهایی داره که یه مفاسدی به دنبال داره، اجازه نمیده مگر به حکم ثانوی، تفسیری میزنه. عرض کردم مثلا این داستان سلاح اتمی که الان بحث هست، که خدا ذلیل کند این زورگویای دنیا را که خودشون دارند و استفاده هم کردن، ولی همین را پیراهن کذا میکنن. به قول علما چه میکنن؟ برای کسانی که نمیخوان از اون استفاده ها بکنن، میخوان استفاده های علمی و زندگی بکنن. ولی این مشکل دنیای امروز دیگه، یعنی آمریکایی که خودش استفاده کرده دو مرتبه این همه افراد را که کشته، حالا میگه که ایران چون متهم هست به این که از این انرژی هم شاید که هستی استفاده مثلا فرض کنید که نظامی بکنه، معلومه دیگه این ظلمه، زورگوییه. یه خود سادلو هم، یه افراد سادلو هم پیدا میشن که این هم حرفا اینا رو باور میکنن. اینش دیگه از عجایب است، این دروغگو بودن اونا خیلی عجیب نیست به نظر بنده. اینکه کسی با این همه دروغی ها و شیادی ها هنوز به اینا اعتماد داشته باشه، این خداشه از اون عجبه خدا شاید. یعنی من میگم عربستان آل سعود از اسرائیل خبیث‌تره. چرا خبیث‌تره؟ برای که اون بنده خدا دیگه معلوم از اول هم اومده با زورگویی یک کشور تصرف کرده، پاش وایساده، با زورگویی دیگه، اصلا از اساس با زور آمده. ولی عربستان چی میگه؟ یعنی آل سعود چی میگن؟ و این آل عبدالوهاب چی میگن؟ اینا با نقاب تزویر آمدن، میگن دین اینیست که ما میگیم. آمریکایی هم مثل اینا هستن، اونم بهتر از صهیونیست‌ها هستن، چون که اونا هم میگن دموکراسی، یعنی اونا با نقاب دموکراسی و حقوق بشر دارن ظلم میکنن. آل سعود با نقاب اسلام دارن بچه کشی و زن کشی و جنایت میکنن. این همه جنایت هایی که اینا کردن، اصلا یمن رو ویرانه کردن. الله اکبر، هم تعجب. بله، اما حالا اسرائیل که خبیث هست، ولی که اینا خبیث‌تر از اسرائیل هستن، چون اون عویانه. معاویه بدتر یا یزید؟ معاویه بدتر، سطل یزید بدتر، چون یزید عریانه، معاویه با هزار مکر و حیله، با امراض خیلی خطرناکتره. معاویه خیلی خطرناکتره از یزید. حالا چی میخواستیم بگیم اینجا اصلا منتهی شدیم؟ آره، اون که باور میکنیم بدتره، مفسده ها میخواستم بگیم، یکیش مفسده است. ببخشید، دومین مطلب که ممکن است این کار علمی و این نظریه علمی قبح داشته باشه، نه از اون هیچ نظریه علمی سا انگیزه بد باشه، ولو نتیجه خوب داره، ولی از این هدف چیز دیگه است. حالا ریا باشه، خودنمایی باشه، قدرت داشته باشه، از قدرت سوء استفاده کنه، میشه انگیزه. انگیزه ممکنه بد باشه، قبح بلعرض داشته باشه، مفاسدی به دنبال داشته باشه، هاکذا. سومین جهت هم که ممکن است این قبح داشته باشه و حسن داشته باشه، شیوه و ادب و آداب پژوهش علمیه و ابزار علمیه. یعنی برای اینکه به این نظریه دست پیدا بکنه، حریم ها را حفظ نکنه یا ابزارهای نامشروع استفاده کنه، اینا میتواند، یعنی حداقل از این جهات ثلاثه ولو نظریه علمی من حیث و هیه هیه حسن هست چون مربوط به نظام باقی میشه، ولی از جهات دیگری ممکنه چه باشه؟ قبح تشریعی داشته باشه و لذا ملازمه ندارن، ملازمه از این جهات ندارن، ولی از متن خود نظریه ملازمه دارن. این هم یک نکته بود که عرض کردم. دوباره رسیدیم به ساعت 12. این بحث انگیزه و انگیخته شده معما طلسم. دیروز هم که رسیدیم به این ساعت 12 تمام کردیم، ولی یک کلمه ایشان میفرمایند که این رأی مشهور که گفتن که انگیزه از انگیخته جداست قبول نمی کنم. میفهمن نه، انگیزه از انگیخته الان شاید که جدا نیست. من عبارت شبهاتون بخوانم. بله، میفهمن که انگیزه ها و انگیخته ها کاملا به هم گره خوردن. ایشان میفهمن، جناب میر باقری یعنی، میفهمن انگیزه ها و انگیخته ها کاملا به هم گره خوردن. این حرفی که میگن آقا انگیزه یه چیز از انگیخته یه چیز است، اینا ایشون قبول نمی کنن. آدرسش هم اگر خواستید که من یادداشت کردم، علم دینی دیدگاه ها و ملاحظات، صفحه 151. چرا این حرف رو فرمودن؟ مقصودشون چی است؟ چه فایده ای به حالشون داره؟ خب فایدهش خیلی زیاده. اگه این حرف درست باشه به دردشون میخوره. معنیش این است که اگر انگیزه الهی شد، انگیخته الهی دیگه. گفتن که علم دینی رو ما باید چیکار بکنیم علم دینی بشود؟ گفتن دینی شدن علم اینه که انگیزه ها را ما بیاییم بررسی بکنیم که حق یا باطله. اگر انگیزه حق شد، انگیخته حق است. اگر انگیزه باطل شد، انگیخته چیه؟ باطله. این به دردشون میخوره. منتها این حرفیه که نه دلیلی بر اثباتش داریم، نه تنها دلیل نداریم، اصلا واقعا خلاف مسلمات هم عقلاییه، هم مسلمات شرعیه. مثلا شما فرض بفرمایید که یه نفر انگیزهش خیلی عالیه، یک ماشینی خریده، سوار بر ماشین میشه با انگیزه های خوب، میگه هم کار مردم را میندازیم، هم دوباره پول در میاریم، چهار تا پول در میاریم، خودمون زندگی میکنیم، انگیزش که بد نیست که. اما رانندگیش بده، یعنی هنوز اونطوری که باید هنوز تصدیق نگرفته، یا گرفته هنوز وارد نیست، میره توی جاده چالوس مثلا تو پیچ و خمها، خودش رو همه رو به کشتن میده. خب انگیزه که خوبه که، ولی انگیختهش خرابه. دقت فرمودید؟ پس یه نفر بگه آقا من میخوام برم مدایه مطبی زدم، من قصدم این استش که همجه چهار تومن پول در بیارم، هم مردم مداوا کنم، ولی تخصص لازم رو برای طبابت نداره. انگیزه خوب، انگیخته خراب، ملازمه ای نداره. یه کسی میخواهد برود مشهد مقدس، زیارت امام رضا سلام الله علیه، اما افتاده است تو جاده تبریز. حالا هی سرعت رو هم زیاد میکند، بلکه زودتر برسد. خب هر چی بیشتر برد دورتر میشه از مشهد فاصله. در روایت میفرماید امام صادق سلام الله علیه میفرماید العامل، ای گفتید بقیه حدیث چیه؟ العامل الا غیر بصیرت کالسائر الا غیر طریق. اگر یک آدمی راه برود بصیرت آگاهی نداشته باشه، مثل اینه که داره مثل رونده العامل، یعنی عامل بدون بصیرت، مثل رونده یک تو راه نمیره. لا تزیده سرعت السیر الا بعدا، این نه تنها سرعت به نفعش نیست، به ضررش هست. لا پشتی بره بهتر از هر گوشی رفتن یا برق آسا رفتن هست، برای که بیشتر فاصله نگیره. یعنی انگیزه به تنهایی کافی نیست. یک حدیث هم از حضرت رضا سلام الله علیه، چون مشهد اسمش اومد، از امام رضا هم یه حدیث خوانم. اون حدیث معروف امام رضا علیه السلام که نقد این حرف آقا میشه، که فرمودن مساکین القدریه ارادو ان یصف الله تعالی بعدله فاخرجوه من سلطانهی. بیچاره ان این قدریه. چرا بیچاره هستن؟ نمیگه ملعونند و کافرند و مرتدند، نه، میگه بیچاره هستن، مشکلشون ضعف علمیه. ارادو ان یصف الله بعدلهی، اراده شون انگیزه شون نورش بیسته، چون میخوان عدل الهی توجیه کنن. اما متاسفانه بد رفتن، اخرجوه من تفویض قائل شدن، یعنی گفتن که کل شیئن به قضاء و قدر من الله الا مثلا معاصی الا الافعال مثلا اختیاریه، یعنی افعال بشر را برای اینکه عدل الهی را دفاع بکنن، گفتن اصلا خارج از قدر و قضا و قدرت الهی. خب این ببینید انگیزه خوبه ولی اون انگیخته خرابه. این حدیثی که خوندم از امام صادق علیه السلام تو حفل عقول بود، العامل علی غیر بصیرتن، تو حفل عقول صفحه 269، و حدیث حضرت امام رضا علیه السلام بهار الانوار جلد 5 صفحه 54. پس دیگه به این بر نمیگردیم، این بحث معلوم شد که این حرف هم حرف درستی. بله. خب حالا هنوز نگفتیم که حالا فعلا ببینید جناب آقای فروغی، ما اینجوری عادت کردیم دیگه، ساندویچی استعاذ الله سبحانه ما یاد داده گفته بحث ها را ساندویچی کنید، یعنی چی؟ یعنی قاطی نکنید. بحث ها که قاطی میشه خیال میکنی خیلی علمیه، ولی علمی نیست، منتها پیچیده است. هر چی فکر میکنی کلاش درست کلاش خراب شد اونا نمیفهمن دیگه، عجب علمیه. نه، این بحث ها رو باید مرزبندی کنیم. ما فعلا جنبه علم شناسیش رو گفتیم، تمام کردیم. انشاءالله فردا و بعدها دو تا دیگه بحث مونده، یکی مبحث دین شناسی نظریه فرهنگستان، یکی هم روش شناسی. بمانه انشاءالله جلسات بعد. و صلی الله علیه و آله.